زخده وازمون کرد هوایی میشه میتابی یعنی گریه ها میتابی بغز تو صدا میتابی یعنی نوجرت کربلایی میشه
اما رسیدیم به بخش ویژه گفتگو با سخنگویان و میخواییم بریم سراغ نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی و بریم سراغ همصحبتی با جناب آقای دکتر علی خضریان، سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم جناب هاشمی، صبح شما و شنوندگان محترم هم بخیر باشید. در خدمت شما.
سپاسگزارم، ان شاءالله که حالتون خوب باشه. صبح رو به خوبی آغاز کرده باشید و می‌خوایم با همراه شما باشیم، بشنویم گزارش‌های حضرت عالی رو از کمیسیون اصل 90، اموری که توی هفته گذشته پیگیری شده و ان شاءالله تبدیل به پاسخ و راهکار شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض می‌کنم که کمیسیون اصل 90 چند جلسه برگزار شده، بعضیش هم به نتیجه رسیده، بعضیش هم در حال پیگیری. من مختصر و مفید برای شما می‌خوام عرض بکنم. در یک مورد مرتبط با موضوع کارگران هفت تپه، جلسه ای رو با حضور نمایندگان کمیسیون اصل 90 برگزار شد. بعد از برگزاری 3 جلسه پشت سر هم در 3 هفته با مسئولین اجرایی و مسئولین نظارتی در مجلس و دعوت از کارگران هفت تپه در هر 3 جلسه و حضور اونها در جلسه، ضمن اینکه پیگیری شد و 2 ماه حقوق معوق کارگران الحمدلله هفته گذشته پرداخت شد، بیمه اونها تا پایان سال برقرار گردید، موضوع کشت نیشکر هفت تپه که به عنوان محل درآمد و اقتصاد نیشکر هفت تپه هست تا 3000 هکتار کشت اون تضمین شد. موضوع بعدی که در حوض هفت تپه اهمیت داشت مورد تأکید همه طرفین از جمله دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هم بود، موضوع اهلیت مالکینی بود که در حوزه خصوصی‌سازی به اونها واگذار شده بود. متاسفانه بعضی از این تخلفات احراز شده. مقرر شد در جلسه آخر که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم شرکت کرده بودند، جناب وزیر ظرف 15 روز بحث گزارش تخلفات رو بررسی کنن، نسبت به تعیین تکلیف اون به مجلس و راهکارهایی که در حوزه بحث مالکیت اون چه قرار، اگر قرار باشه بماند با چه وضعیتی، اگر قرار است از ایشون خلعیت بشه با چه شرایطی قابل انجام هست، پیشنهادات و گزارش خودشون رو به مجلس ارائه کنن. در حوزه خدمت شما عرض بکنم شکایت بورسیه ها، دومین جلسه در حوزه شکایت برگزار شد. وزارت علوم نمایندش معاون وزیر در جلسه رأی کمیسیون اصل 90 در سال 94 رو به عنوان بیس و پایه مورد قبول وزارت علوم قرار داد و درخواست کرد که مبنای همون عمل بشه. با توجه به اینکه در گزارش کمیسیون اصل 90 در سال 94 از 3000 و اندی دانشجوی بورسیه که در حق اونها ظلم شده بود صرفا 36 تخلف شناسایی شده بود و وزارت علوم اعلام کرد من به این پایبندم و این رو قبول دارم که در حق مابقی اونها ظلم های صورت گرفته شده، کارگروه ویژه‌ای رو متشکل از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان محاسبات و وزارت علوم و حضور نماینده دانشجویان بورسیه که الان دیگه البته جزو فارغ التحصیلانی هستن که در حوزه جذب اونها در هیئت علمی مشکلاتی فراهم شده، قرار شد شکل بگیره که اولین جلسه این کارگروه ویژه فردا ساعت 8 صبح برگزار میشه که انشاءالله در مورد مصادیق و مواردی که متاسفانه هنوز بعضن مشاهده میشه یا بر اساس اهمال یا سیاسی کاری و یا متاسفانه یک سری رفتارهای سلیقگی هنوز مشکلاتی رو برای دانشجویان و فارغ التحصیلان بورسیه شاهدش هستیم برطرف بشه. امیدواریم وزارت علوم در این حوزه به ما کمک بکنه تا مشکل این قش از جامعه هم زودتر برطرف بشه. آقای هاشمی، یکی از اتفاقاتی که تو این روزهای اخیر افتاد باز شدن پرونده ویلموتس هست که با توجه به شکایتی که کمیسیون اصل 90 واصل شده، رسیدگی به قرارداد ویلموتس و تخلفاتی که در این حوزه محتمل هست رخ داده باشه، پروندهش باز شده. فردا بعد از ظهر اولین جلسه رسیدگی به پرونده قرارداد ویلموتس و این خسارتی که متاسفانه به بیت المال وارد شده با حضور وزیر محترم ورزش در کمیسیون اصل 90 با حضور رئیس محترم کمیسیون اصل 90 و دیگر اعضا برگزار میشه. در حوزه جمعیت هم یه پرونده ای آقای هاشمی باز شده، با توجه به اینکه تاکید رهبر انقلاب هم مبنی بر این بود که در حوزه جمعیت اتفاقاتی بعضاً ناخوشایند در سالهای گذشته رخ داده که مانع رشد جمعیت در کشور شده و بعضاً مشکلاتی رو برای افزایش جمعیت هم شاهدش هستیم. پرونده ای باز شده که فعلا در مراحل مقدماتی خودش در کمیته اجتماعی کمیسیون اصل 90 در حال بررسی هست که اگر موارد متقنی از اون به دست برسه خدمت شما در گفتگوهای بعدی عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب خضریان از اینکه با ما همراه بودید. خبرهای خوبی دادید و همه آنچه که فرمودید جمع‌بندیش اگر بخوام انجام بدم به عنوان یک شنونده این هستش که امیدوار کننده است به اینکه کمیسیون اصل 90 علاوه بر اینکه حواس و چشم و گوش نمای مجلس هستش به فکر منافع ملی و احقاق منافع ملی هم است. سپاسگزارم از شما. سلام رو به همکارانتون برسونید. سپاسگزارم. پیروز و معید باشید. خدا نگهدار. اما بریم تا لحظاتی بعد سراغ آیتم ویژه گفتگوی امروز که گفتگوی هست ویژه به مناسبت هفته دولت و میخواییم هم صحبت بشیم با جناب آقای حجت الله میرزایی، معاونت محترم امور اقتصادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. جناب میرزایی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه انشالله؟
متشکرم، سلامت.
تبریک عرض میکنم هفته دولت رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون در وزارت تعاون رفاه و رفاه اجتماعی.
سلامت بشین، ممنونم خدمت شما.
ما سلامت باشید. ما به روال هفته دولت قرار هست که از زبان حضرت عالی گزارشی رو بشنویم درباره اموری که پیگیری شده، آنچه که میشه به عنوان عمل کرده به ویژه معاونت حضرت عالی مطرح کرد، معاونت امور اقتصادی. یک خبرهایی هم حول احوال کارگران، وضعیت معیشتیشون، حق مسکن، همه این صحبت ها خبرهای خوبی بود، اما اینکه به چه نحو پیگیری شد و به این جواب ها رسیدیم، چرا به اینجا رسیدیم، اینها همه سوالایی است که حول محور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح میشه. اما میخوایم گزارش حضرت عالی رو به ویژه در سال آخر بشنویم. حالا اگر کوتاه باشه ان شاء الله من سوال هام رو هم خواهم پرسید.
آره، خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، برنامه صبحی رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و یاد و خاطر شهیدان پیشگام دولت، شهید رجایی و شهید باهنر و همکارانشون در 8 شهریور رو گرامی می‌دارم. هفته دولت به فرصتی برای بازگویی و انعکاس عملکرد دولت‌ها تبدیل شده و برای ما هم فرصت مغتنمی است برای اینکه با شنوندگان شما صحبت کنم. در خصوص یک سال گذشته مهمترین اتفاقی که در حوزه های مختلف میشه ازش اسپورت. من البته سعی میکنم که نگاهی به 7 ساله گذشته عمل کرده دولت های روحانی در حوزه تعاون کار و رفاه اجتماعی هم داشته باشیم. در حوزه رفاه اجتماعی به طور مشخص بهزیستی، پوشش جمعیتی که استحقاق حمایت داشته از 400 هزار خانوار به 1,200,000 خانوار رسیده، یعنی 3 برابر شده. در هر سال به طور متوسط چیزی حدود 40,000 فرصت شغلی برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی ایجاد شده. فقط در 3 سال گذشته نزدیک 40,000 واحد مسکونی به خانوارهای نیازمند مستمند تحت پوشش بهزیستی واگذار شده. در صندوق بیمه روستاییان در 6 سال یا 7 سال گذشته پوشش بیمه اجتماعی روستاییان از 180,000 نفر به 1,200,000 نفر، یعنی 6 برابر افزایش پیدا کرده. در حوزه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که در واقع امکان انعکاس و بازگویی دیدگاه کارگران و کارفرمایان رو منعکس می‌کنه، در این 7 سال گذشته 63% تعداد تشکل‌ها افزایش پیدا کرده. مهمترین رویداد این سال‌های گذشته طراحی بسته‌های معیشتی بوده که از سال دوم دولت آغاز شده و تا به امروز به طور مدام هم تعداد نوبت پرداخت اونها و هم ارزش اونها از ریالی افزایش پیدا کرده. باز یک گام خیلی مهم ایجاد پنجره‌های واحد بوده برای اینکه حمایت‌های و پرداخت‌های مضاعف رو کاهش بدن، هم در سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد این پنجره واحد ایجاد شده، هم در سازمان‌های بیمه اجتماعی و درمانی این پنجره واحد ایجاد شده برای اینکه از خدمات مضاعف پیشگیری بشه. ایجاد پایگاه اطلاعات ایرانیان یک اقدام بسیار بسیار مهم بوده که تا کنون شکل نگرفته بود. امروز با اتکای به این پایگاه که نزدیک به 60 منبع اطلاعاتی داره، با کد ملی تقریبا اطلاعات درآمدی و دارایی همه خانوارهای ایرانی اونجا وجود داره، بر اساس اون آزمون وست صورت میگیره و با خطای خیلی خیلی کمی میشه برآورد کرد که چه خانواری با کدام سرپرست در کدام دهک درآمدی چقدر درآمد داره، چقدر تراکنش مالی داره و از چه نوع حمایت هایی باید برخوردار باشه یا اساسا استحقاق حمایت نداره. در حوزه اشتغال با برخورداری از تجارب دولت های گذشته برای اولین بار طرحهای بسیار بسیار مهم و خوبی مثل طرح کارورزی دانش آموختگان در 8 استان اجرا شده، طرح یارانی دستمزد باز برای دانش آموختگان اجرا شده و مهمتر از اون در 3 سال گذشته طرح پرداخت تسهیلات برای اشتغال پایدار روستایی که یکی از طرحهای خیلی خیلی پرثمر بوده و تونسته تحول خیلی جدی در هم نظام تولید و بهره برداری و هم سطح تولید در بخش کشاورزی ایجاد بکنه. در حوزه اقتصادی مهمترین دستاوردی که در این سالها رخ داده تجدید سازماندهی در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی است. مشخصاً انحلال برخی شرکت‌های غیر ضروری، ادغام اونها در همدیگه، واگذاری برخی از شرکت‌هایی که تناسبی با استراتژی یا موضوع فعالیت صندوق‌های بازنشستگی نداشتند، ورود به بورس که برای اولین بار در اغلب این شرکت‌ها اتفاق افتاد و باعث شد که چیزی نزدیک به 82% از دارایی صندوق‌های بازنشستگی امروز بورسی باشه و به طور شفاف قابلیت ارزیابی عملکرد داشته باشه. طراحی سامانه‌های متعدد شفافیت برای بنگاه‌های اقتصادی یک دستاورد مهمی است که هفته گذشته از اون رو نمایی شد و امروز معتقدیم که بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق بازنشستگی به مسابقه یک خانه شیشه‌ای هستند که امکان خواهش و رصد دائمی عمل کرده اونها برای همین زینفعان سهامداران داره، خصوص برای بازنشستگان و اونها وجود داره.
بسیار عالی، خبرهای خوبی بود. همه آنچه که فرمودید، گزارشی که فرمودید، ناظر بر این بود که بخش اعظمی از گزارش‌های حضرت عالی مربوط بود به کارهایی که شاید برای اولین بار داره انجام میشه، یعنی اقداماتی که بدیع هست و یا اینکه کلیدش و استارتش از این دولت خورده. این سوال رو میخوام بپرسم که چقدر این اقداماتی که به ویژه اقداماتی که برای بار اول داره تو کشور انجام میشه ناظر به یک نگاه کلان سیاست‌گذاری کلی هست برای پیشرفت حالا کشور، برای دستیابی به توسعه پایدار، یا اینکه نه سلیقه هست بنا به صلاح دید این دولت این کار را انجام شده و خدای نکرده در دولت بعد محلی از اعراب نخواهد داشت و باز به حساب سلیقه خواهد گذاشت و بخواد بگه که نه من با این موضوع مخالف هستم و اجرا نخواهم کرد؟ این سوال من اگر گویا بود و واضح بود خواهش می‌کنم بفرمایید که چقدر بر این اساس داره جلو میره حرکت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؟
ببینید، واقعیت اینه که دولت‌ها اگرچه ممکنه با هم اختلاف نظرهایی داشته باشن، اختلاف سلیقه‌هایی، ولی واقعیت اینه که همه دولت‌ها پا روی شانه همدیگه می‌گذارن و از تجارب همدیگه استفاده می‌کنن. علاوه بر اون، فضای اجتماعی و گفتگوهایی که شکل می‌گیره زمینه‌ساز سیاست‌هایی است که در دولت‌ها به کار گرفته میشه. به طور مثال، از سال 89 که سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد، یه گفتگوی بسیار فراگیر ملی در گرفت که آیا این سیاست واقعا هدفمند هست یا نیست، آیا یارانه ها رو هدفمند داریم پرداخت کنیم، و با نقدهایی که وارد شد و همینطور ضرورتهایی که تو فضای کارشناسی ایجاد شد، این پایگاه اطلاعات ایرانیان شکل گرفت و امروز این یک دستاورد مهم مبتنی بر یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده و همه میدونیم که هیچ راهی جز بهره‌گیری از این ظرفیت برای پرداخت یارانه‌ها یا هر حمایت دیگه‌ای نداریم. این یک اجماع تبدیل شده، یا شفافیت امروز یک اجماع فراگیره، یعنی کسی در کشور ما نیست که با شفافیت مخالفت داشته باشه. البته کسانی ممکنه بر اساس منافع خودشون یا با رویه‌های فساد آلود تمایل به شفاف شدن عملکردها و فرایندها نداشته باشن، ولی معتقدیم که اونا اقلیت هست. فکر میکنم هر دولتی که بیاد اینها رو به عنوان یک دستاورد مهم عمومی و اجتماعی حتما مورد بهره برداری قرار میده. این دستاورد ملی، دستاورد یک دولت نیست، درسته در طول این دولت شکل گرفته، ولی فکر میکنم بخش زیادی از اینها اجتناب ناپذیره، هم برگرفته از تجارب جهانی، هم بر اساس ارزیابی عملکرد خودمون در گذشته ایجاد شده.
و اینکه حالا چون هفته دولت هست، ما بیشتر قصد داشتیم که گزارش حضرت عالی رو بشنویم، تمام وقت ما هم به این اختصاص پیدا کرد. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. به عنوان نکته آخر میخوام چیزی که با شما مطرح کنم، ابهاماتی هستش که به هر حال بر سر اجرایی شدن روابط کارگر کارفرما پیش میاد. دولت همیشه به عنوان طرف سوم این ماجرا یک نقش مرزی و طرفینی، یک نقش رگولاتوری، نقش هماهنگ کننده، تنظیم کننده قاعدتا داره ایفا میکنه، اما هیچ وقت نشده ما برسیم به اونجایی که این ابهامات برطرف بشه یا بتونیم که حالا دولت در یک وضعیت بدی هم گیر کرده، از یک طرف کارفرمایی که اقتصاد کشور بر روی دوشش داره میچرخه هست، از یک طرف کارگری که به هر حال با رضایتش جلب بشه. خیلی کوتاه به من نکته آخر بفرمایید که سیاست دولت در حالا به هر حال اجرای شورای عالی کار، منویات ILO یا هر کدوم از مواردی که مربوط به تنظیم روابط کارگر کارفرما هست، چه سیاستی در پیش داشته، چه بر اساس چه منویاتی جلو رفته؟
ببینید، هم تجربه امسال برای تعیین حداقل دستمزد نشون داد که دولت به شدت بر جانبه‌گرایی تاکید داره، یعنی در واقع دستیابی به یک سطح بهینه‌ای از منافع یا منویاتی که دیدگاه کارگر و کارفرما هر دو تضمین بشه. البته طبیعی است که در خیلی از موارد این به درستی اتفاق نمیفته به دلایل متعددی.
بله.
یکی از اونها اینه که ممکنه خود کارفرمایان در درون خودشون توافق روشنی نداشته باشن برای اینکه منافع و گروهایی که در بین کارفرمایان هستن یکسان نیست.
بله.
در بین کارگران هم همینطور ممکنه سازوکار دستیابی به یک رأی و دیدگاه مشخص ممکنه وجود نداشته باشه.
بله.
یک دلیل دیگه هم شرایط خاصه، به طور مثال امسال با
فقط خیلی کوتاه لطفا چون وقتمون تمام شده،
فراگیری کرونا امکان تامین همه مندیات و خواسته های کارگران محترم فراهم نشد و خب همه ما شهروندی اونها هستیم، ولی تلاش شد که در یک سطح بهینه و بزرگ توافقی سطح حداقل دستمزد تعیین بشه.
سپاسگزارم از شما جناب میرزایی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. باز هم هفته دولت رو خدمت حضرت عالی همه همکارانتون در وزارتخونه تبریک عرض می‌کنیم. سلام ما رو بهشون برسونید. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم.
منم از شما سپاسگزارم آقای
باشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حفظتون.
باز هم تبریک عرض می‌کنیم هفته دولت رو خدمت همه دولت مردان و همه کسانی که دغدغه تامین منافع ملی رو دارن.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبانی،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
همراه
هم
با هم،
صدا با رهبر.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن به صدای کوهساران، گوش کن.
در واقع شما کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو بخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید، یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه، در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته، یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخشهای مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
اما در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر هستیم، میخوایم هم صحبت بشیم و همراه بشیم با حاج آقا مرتضی کاظم صدیقی، ریاست محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور. حاج آقای صدیقی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، معجور باشید انشاءالله. اسم من کاظم صدیقی، مرتضی نداره.
من عذرخواهی میکنم حاج آقای صدیقی، عذرخواهی میکنم از حضرت عالی، ایام رو تسلیت عرض میکنم، التماس دعا داریم انشاءالله که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید حاج آقای صدیقی.
و
سوال ما، موضوعی که میخوایم از فرمایشات شما استفاده کنیم و من سکوت کنم تا بشنویم فرمایشات حضرت عالی رو، بحث احیای امر به معروف و نهی از منکر هست. اونم تو جامعه امروز ما، از یک طرف ما با موازین و مبانی مدرنیته مواجه هستیم، از یک طرف دیگه اصول خودمون رو داریم که حتما برش داریم پافشاری میکنیم. بفرمایید که در این وضعیت مردم کجا هستن، دولت کجا هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تابلو برجستگی و زیبایی دین ما، دلسوزی به خود و دلسوزی به جامعه است. آدمی که خودش رو عضوی از یک مجموعه میبینه نمیتواند نسبت به مجموعه بی تفاوت باشه. بدیهای جامعه مال همه است، خوبیهای جامعه مال همه است. چون بنی آدم اعضای همدیگرند، از این جهت اگر عضوی معیوب شد، مریض شد، اولا همه باید پیشگیری بکنن عضوشون مریض نشه، و اگر مریض شد عکس العمل نشون بدن، این عضو رو معالجه کنن، و اگر قابل معالجه نبود باید جراحی کنن، و یعنی همه بدن رو این ویروس آلوده میکنه و انسان مبتلا به مرگ میشه. جامعه یک پیکره و حیات اجتماعی برای همه لازمه که حفظش کنن، و ضربه زدن به سعادت جامعه، به خیر جامعه، به پاکی جامعه، اینجور نیست که یه نفر بد میشه بگیم والا خودشه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، بلکه در اسلام کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همه مسئولن، در هر خانه یک ناظر، در هر محله همه ناظر، همه چشم بینا هستن، همه خوبی ها و بدی ها رو میبینن، در برابر خوبی ها باید مشفق باشن و در برابر بدی ها باید بازدارنده و مبارز باشن. این روحیه جمعی که انسان به جامعه خودش، به جهان خودش، به مردم خودش دلش میسوزه، تحمل نمی کنه اونا فقیر باشن یا اونا فاسد باشن یا اونا بیمبالات باشن یا اونا عمر ضایع بکنن. این امر به معروف و نهی از منکر در قدم اول عشق به خداست که انسان آثار خدا را، بندگان خدا را حمایت میکنه، حفاظت میکنه. در قدم دوم عشق به خود است، کسی که خودش رو دوست داره همه جامعه رو به خوبی ها دعوت میکنه تا اونا بد نشن، بدیشون منم بد نکنه. در قدم سوم عشق به جامعه است، کسی که مردم خودش رو، ملت خودش رو، امت خودش رو دوست میداره، این در برابر خوبی های اونها حامی هست، تشویق کننده است، تعاونوا علی البر و تقوی، و در برابر بدی ها هم قطعا بر نمیتابد بدی رو، فساد رو، ظلم رو، بیبندوباری رو، هرزگی رو. به این مسئله امر معروف و نهی از منکر که یک فطرت است، یک هماهنگی با همه خلقت است، جاذبه و دافعه در عالم قانون حاکمیه. امر معروف و نهی از منکر قبول قانون جاذبه و قانون دافعه است. انبیا علیهم السلام همه کارشون امر معروف و نهی از منکر بوده. خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما اوذی نبی مثل ما اوذی، هیچ پیغمبری مثل من آزرده نشده، اذیت نشده. چرا اذیت میشد؟ برای اینکه خیرخواهی میکرد، به مردم میگو بد نشید، ظلم نکنید، بت‌پرست نباشید، فساد فکری، فساد اخلاقی، فساد عملی، این به ضرر شما. اون وقت جهال عکس العملشون میدادن در برابر خیرخواهی پیغمبر، به او آزار میرسوندن. وجود نازنین سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین که این ایام، ایام ماتم است و جهان همه در شور حسینی به سر میبرند، امام حسین علیه السلام شهید امر به معروف و نهی از منکر، فرمود که اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله نفسه. آیا نمیبینید قانون رعایت نمیشه؟ قانون شکنی هست، هنجار شکنی هست. در جایی که قانون شکنی، هنجار شکنی، تجاوز به حقوق مردم، بیمبالاتی و هرزگی و بی‌عفتی شایع است، شما هیچ نقشی نداری، زندگی چه فایده‌ای داره؟ و در اونجا خودتو قربانی کن، حالا که حیاتت اثر نداره شاید خونت اثر داشته باشه،